دوشنبه دوم بهمن 1357.
موقع صرف صبحانه روزنامه‌های دیروز آمریکا را بررسی کردم. چند نکته از مقاله واشنگتن پست مرا تحت تأثیر قرار داد. روزنامه نوشته بود:
در حالی که رهبران مذهبی در مخالفت با شاه متحد و یکپارچه‌اند، برخی از آنها معتقدند که آیت الله خمینی زیاد تند می‌رود. مذهب آنها را موظف به نظارت بر امور دولتی می کرد، اما اجازه دخالت در سیاست را به آنها نمی داد. توضیح مترجمان که اشاره به دیدگاه‌های برخی از شخصیت‌های میانه رو از جمله شریعت مداری است که به شدت این مسئله را تبلیغ می کردند.
تردید داشتم که آیا راهی وجود دارد که بتوان این اندیشه را به مرحله عمل درآورد یا نه. به اعتقاد ما آیت الله خمینی با 15 سال زندگی در عراق و 4 ماه زندگی در فرانسه احتمالاً با تحولات داخل ایران بیگانه بود. تحولات داخل کشور بسیار سریع صورت گرفته بود. مقاله دیگری که توجه مرا به خود جلب کرده بود شامل نکات برجسته مطبوعات لندن بود که به نقل از پراودای مورخ 20 ژانویه نوشته شده بود.
ژنرال هایزر، سفیر نظامی آمریکا، هفته هاست که در تهران به سر می‌برد و در کنار سفیر آمریکا ویلیام سولیوان عمل می‌کند. این نشانه دیگری از مداخله مستقیم آمریکا در امور ایران است. رسانه‌های فراگیر آمریکا پنهان نمی‌کنند که هدف از اعزام هایزر این است که وی به تیمسارهای ایرانی دستور می‌دهد که چگونه در برابر تظاهرکنندگان ایران بایستند. ناظران سیاسی حوادث کنونی را مشابه حوادث سال 1953 می‌دانند که در ایران کودتا شد. در آن زمان شاه کشور را ترک گفته بود و پس از کودتا به کشور بازگشته بود.
این مقاله ذهن مرا متوجه نکته ای کرد. شاه هنوز در مصر بود و هنوز از مصر نرفته بود. نمی دانستم آیا شاه از مصاحبت سادات خرسند شده یا اینکه در آنجا مترصد بازگشت دوباره به کشور است. مطمئن بودم که تماس با تیمسارهای خود را حفظ کرده است. اگرچه تیمسارها تکذیب می کردند، اما این تماس ها وجود داشت. می دانستم تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوایی با خدمه هواپیمایش در تماس است. زیرا علی‌رغم اینکه معتقد بود علت تماس جویا شدن از برنامه پرواز بوده است، اما قبول داشت که این تماس ها وجود داشته است. می دانستم که یک خط مستقیم با شاه وجود دارد و او هم بدون تردید می داند آیت الله خمینی قصد بازگشت دارد و شاید به فکر افتاده بود که دم دست باشد که اگر اوضاع از کنترل خارج شد به او دسترسی داشته باشد. با ورود به دفتر روزنامه تهران ژورنال را برداشتم و عنوان تکان دهنده اش را خواندم. در بالای صفحه اول از بختیار نقل شده بود:
من قدرتمندترین نخست وزیر ایران هستم. من قصد استعفا ندارم. بختیار.
عکسی از بختیار کنار میکروفون چاپ شده بود که زیر آن نوشته بود:
بختیار در پاسخ به شایعات مربوط به استعفایش گفته است: من در سنگر قانون اساسی میمانم و پاسدار آن خواهم بود. بختیار از مردم خواسته است که به اعتصابات خاتمه دهند و به سر کار خود بازگردند. وی افزوده است: دموکراسی به آرامش و سازندگی احتیاج دارد. بختیار گفته است: من مطمئنم که اکثریت مردم از اعتصابات و تظاهرات خسته شدند و دریافتند که این کارها برای اقتصاد کشور خطرناک است. بختیار اعتصابات را ضد دموکراتیک خواند و گفت که اعتصابات بیشترین خسارت را به کشور زده است، حتی بیش از میزان دزدی‌هایی که ظرف 15 سال اخیر صورت گرفته است.
در پاسخ به شعاری که در تظاهرات اخیر گفته شده بود، بختیار بی اختیار گفته بود که
این حرف کاملا بی ربط است و من قدرتمندترین نخست وزیر ایران هستم.
در پاسخ به کمبود گندم در کشور گفته بود
ملت ایران اطلاع دارد که گندم کافی خریداری و وارد کشور شده و با کمک ارتش تخلیه و به وسیله کامیون به نقاط مختلف کشور حمل شده است و جایی برای نگرانی وجود ندارد. همه می توانند کاملا مطمئن باشند که این دولت کاملا هماهنگ با مردم ایران و صادق با آنهاست و اگر حالتی اضطراری در کشور وجود داشته باشد به مردم اطلاع داده از آنها کمک خواهد خواست. ملت ایران باید هیچ توجهی به شایعات بی اساس نکنند و به صداقت دولت اعتماد کامل داشته باشند.
در پایان هم برای زدن ضربه آخر گفته بود:
همه مزخرفات مربوط به استعفای من کاملا بی اساس است. من هیچ وقت استعفا نخواهم داد و اجازه نخواهم داد که کشور به سوی یک هدف کاملا ناشناس حرکت کند و همیشه به قانون اساسی وفادار خواهم ماند.
در صفحه اول روزنامه همچنین گزارشی از تظاهرات کمونیست ها که دیروز برپا شده بود چاپ شده بود.
مارکسیست ها اولین راهپیمایی خود را برپا کردند. تعداد شرکت کنندگان 5000 نفر بود که اعضای سازمان های چپ بودند و در دانشگاه ها جمع شده بودند.
راه پیمایی تأثیر جاه طلبانه غریبی از خود بر جای گذاشته بود. علارغم شعارهای ضد مذهبی که سر داده بودند، تعدادی از آنها عکس آیت الله خمینی را با خود حمل کرده بودند که عجیب بود. گروه های مذهبی و طرفداران آیت الله خمینی در طول مسیر ایستاده بودند و فریاد می زدند اینها عامل ساواک هستند. عده دیگری می گفتند کمونیست ها به آرمان های انقلاب خیانت می کنند و کمونیسم جایی در میان مردم ندارد. به خیابان شاه، همان جمهوری که رسیده بودند، یک آخوند با بلندگو جلوی آنها سبز شده بود و از آنها خواسته بود که شعارهای تفرقه افکن و ضد مذهبی ندهند. یک گروه اسلامی دیگر با شعارهای حزب فقط حزب الله در آن میانه پیدا شده بود. در جلسه امروز با گروه رئیس ساواک مقدم هم بود. بعد از تشریفات توجه آنها را به نطق بختیار جلب کردم و از قدرت رهبری او تعریف کردم و گفتم که او از ارتش حمایت کرده و آنها هم باید پاسخ او را بدهند. به قره‌باغی گفتم که اگر جای او بودم فوراً به سراغ مطبوعات می‌رفتم و بیانیه‌ای صادر می‌کردم مبنی بر اینکه ارتش کاملاً با بختیار موافق است. می‌گفتم که ارتش وفادار است و هر چه بتواند در حمایت از او به خرج می‌دهد. در کمال تعجب من، قره‌باغی بلافاصله با این پیشنهاد موافقت کرد. نقطه عطف مهمی بود، زیرا قره‌باغی همیشه در مورد صدور بیانیه‌های مطبوعاتی اکراه داشت. من این حادثه را یک پیشرفت تلقی کردم. طوفانیان شخصاً طرح توزیع گندم را پیشنهاد کرده بود، اما آدم‌های آیت الله خمینی با پررویی رفته بودند و با موافقت رانندگان کامیون‌های ارتشی آرم خودشان را روی کامیون‌ها چسبانده بودند. بختیار گفته بود که آیت الله خمینی هشدار می‌دهد که اگر به عنوان یک رهبر سیاسی به کشور بازگردد، بازگشت او غیرقانونی است. آیت الله خمینی هم در بیانیه اعلام کرده بود که او صرفاً به عنوان یک رهبر مذهبی به کشور باز می‌گردد و بر امور دولتی فقط نظارت خواهد کرد. اما نمی‌شد حرف او را باور کرد. ربیعی گفت:
به بختیار پیشنهاد کردم که اگر هواپیمای آقای خمینی وارد آسمان تهران شد، باید سریعاً هواپیمای اونو منحرف کنیم به یه شهر تو جنوب کشور. با این کار میشه جمعیت رو راحت‌تر مهار کرد و ایشون هم این فرصت رو پیدا نمی‌کنه که کنترل ادارات و وزارتخونه‌ها رو در دست بگیره.
به نظر می‌رسید که بحث قابل توجهی در این مورد صورت گرفته، اما تصمیمی گرفته نشده است. در اینجا کمی دلگرمی پیدا کردم، زیرا دست کم دیدم که آنها به فکر بازگشت آیت الله خمینی افتادند و مثل گذشته از شنیدن اسم او وحشت نکردند. بختیار توانسته بود افکار آنها را متمرکز کند. مسئله دیگری که توصیه کردم گروه با بختیار مطرح کند این بود که خرابکاران به داخل کشور نفوذ کرده بودند. گزارش های اطلاعاتی حاکی از این بود که بین لبنان، لیبی و فلسطینی ها تماس مشخصی وجود داشت. آنها سرگرم آموزش چریک های ایرانی بودند که قرار بود به زودی به کشور وارد شوند. بنا به گزارش ها تا حدود 2000 نفر آموزش دیده بودند. همچنین به ما اطلاع داده شده بود که به آنها سلاح روسی داده شده و پول آنها را هم قذافی داده است. اطلاعات موثقی داشتم که برخی از طرفداران آیت الله خمینی 3 هفته است که مستقیماً با سازمان آزادی بخش فلسطین در تماس هستند و با عواملی در لیبی رابطه دارند. این را هم می دانستیم که تعدادی از مارکسیست های ایرانی به اردوگاه های فلسطینی در جنوب لبنان برده شدند. از شنیدن این که مارکسیست ها علنی شدند خوشحال شدم. این امر نشان می داد که مارکسیست ها وجود دارند و ساخته و پرداخته خیالات رهبران ارتش نیستند. باید می توانستیم علیه آنها نوعی آرمان مشترک با رهبران مذهبی به وجود آوریم، زیرا هدف آنها علناً در تضاد مستقیم با اهداف ملت ایران بود. باید اهداف واقعی آنها برملا می شد. پرسیدم آیا گروه می داند چرا شاه اقامت خود را در مصر طولانی کرده است؟ گفتند بر اساس اطلاعات آنها وی امروز عازم مراکش می شود و سپس مستقیماً عازم آمریکا خواهد شد. در طول جلسه 4 ساعته مقدم زیاد صحبت نکرد. لذا پرسیدم که تماس‌های او با عوامل مذهبی در چه حال است؟ گفت
تماس‌ها در رابطه با تظاهرات هنوز ادامه دارد.
تظاهراتی که حالا هر روز رخ می‌داد، اما نتوانستم توضیح بیشتری از او بشنوم. به عنوان رئیس ساواک در دادن پاسخ غیر مستقیم مهارت داشت. به سفارت بازگشتم تا گزارشم را تلفنی تسلیم براون کنم. اخبار امروز درخشانتر از حد انتظار من بود. سفیر سولیوان و من ارزیابی مشترکی از توان ارتش برای در دست گرفتن دولت غیر نظامی ارائه داده بودیم. من در مقایسه با سولیوان توان و قابلیت ارتش را بیشتر می دانستم، اما هر دوی ما کاملا توافق نظر داشتیم که ارتش افراد با کفایت برای احراز مشاغل و مناسب دولتی را ندارد. به براون گفتم ما آماده ایم سوخت را به محض رسیدن به بندر تخلیه کنیم. همچنین گفتم رئیس جدید پلیس هم منصوب شده، او فرماندار نظامی تهران هم هست. مرد جدید تیمسار رحیمی بود که یک شخصیت خوب و ثابت بود. اپراتور خط امن چند پیغام به دست من داد. اولین پیام یک گزارش اطلاعاتی بود مبنی بر این که
سید جلال تهرانی رئیس شورای نیابت سلطنت که به پاریس رفته بود تا با امام خمینی دیدار کند استعفا داده است.
یک گزارش اطلاعاتی دیگر حاکی بود که
حزب توده حمایت خود را از آیت الله خمینی اعلام کرده است.
بریده خبرها هم شامل مقاله از واشنگتن پست بود و از پاریس گزارش داده بود که
آیت الله خمینی نطقی خطاب به مردم ایران ایراد کرده و در آن گفته است رفتن شاه از کشور تنها آغازی بر انقلاب است. آیت الله خمینی روز جمعه به کشورش باز می گردد. او گفته است که در بازگشت عدالت اجتماعی و بنیانهای مذهبی را در یک جمهوری اسلامی پایه‌گذاری خواهد کرد.
نظر آیت الله خمینی دقیقا نظر مردی نبود که می خواست در کنار گود عمل کند.
در مقاله دیگر آمده بود
طرفداران آیت الله خمینی تور بزرگی گسترانده اند با سرهنگ ها و تیمسارهای بازنشسته که با زور شاه از صحنه کنار رفتند و گناهشان ابراز نظرات مخالف بود وارد مذاکره شدند. با بازرگان هم که رهبر 73 ساله اپوزیسیون است کنار آمده است و قرار است ریاست شورای انقلاب اسلامی را به او بدهند.
چرا آیت الله خمینی توصیه ها را از هوادارانش ناشنیده می گرفت؟ در مقاله نوشته شده بود
او به خدا توکل کرده و در 5-6 ماه گذشته تصمیماتی گرفته که با منطق وفق نمی داده است، تصمیماتی که مورد مخالفت مشاورانش هم بوده است، اما او به طرز شگفت‌آوری نشان داده است که تصمیماتش درست بوده است. این بار مشاورانش در جبهه ملی تصور کرده بودند که او باید منتظر بماند تا وقتی که بختیار و شورای نیابت سلطنت استعفا دهد و شورای اسلامی تشکیل شود. تا آن روز ارتش موضع نرمتری پیدا خواهد کرد و آیت الله خمینی میتواند به سلامت بازگردد. اما یک بار دیگر به نظر نمی رسد آیت الله خمینی به این حرفها گوش فرا دهد.